بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در این بود که این اکراه که در کلمات فقها وارد شده که بیع مطرح باطله، مراد از این اکراه چیه؟ تا اینجا اگر بخوایم بحث رو یک نظم منطقی بش بدیم، باید اینطور بگیم که ما اکراه رو در دو فرض باید مورد بحث قرار بدیم. فرض اول این است که اکراه رو با قطع نظر از این روایت عبدالله ابن سنان معنا بکنیم، و فرض دوم با توجه به این روایت عبدالله ابن سنان. این یک تقسیم اولی و کلی برای این بحثه. اگر اکراه رو با قطع نظر از روایت بخوایم معنا بکنیم، آیا قیود متعددهی که مرحوم شیخ اعظم انصاری برای اکراه بیان کردن، آیا در معنای عرفی و لغوی اکراه معتبر یا نه؟ خب ما عرض کردیم که ما باشیم و لفظ اکراه، این چنین نیست که این قیود معتبر باشه. اولا توعید از آمر لازم نیست که در بحث گذشته روشن کردیم. اگر یک مکرهی باشد بر معامله اکراه بکنه اما توعیدی نمی کنه، اما مکره می داند اگر مخالفت بکنه یک ضرری متوجه به او میشه، همین کافیه. و همچنین شیخ فرمود ظن به ترتب ضرر، گفتیم همونطوری که مرحوم نارینی داره، مرحوم امام دارن، احتمال عقلایی ترتب ضرر کافیه، لازم نیست اطمینان به ضرر یا ظن به ضرر باشه. آیا خوب این رو دقت بفرمایید، در معنای عرفی اکراه این کراهت نفس لازمه یا نه؟ شما وقتی کلمات شیخ رو و کلمات دیگران رو بررسی میکنید، در اکراه میگوید حمل القیر علی ما یکرهه، یعنی اگر کسی بیاد غیر رو وادار بکنه بر چیزی که راضی به اون نیست، نمیخواد انجام بده. خب کلام امام رو مفصل نقل کردیم. نظر شریف امام این بود که در معنای عرفی اکراه این کراهت، یعنی عدم طیب نفس، اینم لازم نیست. اون چه که مقدم برای اکراهه این است که غیر بیاد وادار کنه انسان رو که فعلی انجام بده، ولو این فعل مورد رضایت نفسانی انسان باشه. خب اینجا وقتی ما کلمات رو میبینیم، یه بحثی در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سر رو در مصباح الفقاه آمده که ایشون میفرماید نسبت بین اکراه و عدم طیب نفس عام و خاص مطلقه. هر جا اکراه هست طیب نفس نیست، اما ممکنه بعض جاها عرض می شود که طیب نفس نباشه، اکراه هم نباشه. نسبت بین اینها عام خاص مطلقه. ایشون می فرمایند که کلما تحقق کرهم تحقق عدم و طیب نفس، هر جا اکراه باشه عدم طیب نفس هست ولا عکسه، به خلاف العکس. فانه لا یوجد الکر ولکن یتحقق عدم الرضا. مثال میزنن کما اذا تخیل احد ان الجائر اجبره على بیع داره، یک کسی خیال میکنه جائر اجبارش کرده بر بیع دار و فعلا میاد خانهشو میفروشه، ثم تبین انه لیس هنا مکرمون، بعد معلومش اصلا مکرهی وجود نداشته اینجا، این خیال میکرده. و این عنوان الاکراه و این کان غیر متحقق فی المقام لیکن لم یوجد هنا رضا، اینجا عدم طیب نفس هست، خونهشو با عدم طیب نفس فروخت اما اکراهی هم وجود نداره. و بعدشو میفرماید بعضی ها خواستن بگن بین اکراه و بین عدم طیب نفس عام خاص منوجه، جایی داریم که هم اکراه هم طیب نفس وجود نداره، جایی هم داریم که اکراه هست عرض میکنم که اما عدم رضا نیست، یتحقق الاکراه ولا یتحقق عدم الرضا، کما اذا باع احد داره به رضا ثم علم به وجود المکره فی الواقع. یک کسی خانهشو میفروشه نمیدونه که حاکمم دستور داده که باید پدر فلانی در بیاره که خانهشو بفروشه، علم به این نداره اما خانهشو هم میاد با رضایت میفروشه، اینجا اکراه هست اما عدم و رضا نیست. حالا عرض میکنه بعد ایشون میگه که خب این حد درست نیست که ما بگیم یه جایی اکراه هست عدم و رضا نیست، برای اینکه اصلا اکراه از عناوین است که متقوم به علم مکره به اکراهه، یعنی اصلا فعل اکراهی تا مکره علم به اکراه نداشته باشه عنوان اکراه در اینجا تحقق پیدا نمی کنه. خب این که نسبت عام خاص منوج باشه حرف درستی نیست، مسلم ما نداریم یه جایی اکراه باشه اما عدم الرضا نباشه، نداریم اینو. اما اون چیزی که میخوایم بگیم این است که آیا در حقیقت اکراه عدم طیب نفس دخالت داره یا نه؟ از فرمایش امام استفاده کردیم که گاهی اوقات طیب نفس هست اکراه هم تحقق پیدا میکنه. کجا؟ اونجایی که یک کسی خودش واقعا میخواد خانهشو بفروشه، اما الان حاکمم بعد از اینکه این رضایت نفسانی داره آمد که باید بفروشی، این از اینکه کارش در عرف مصداق برای اطاعت این عامل باشه ناراحته. اینجا اکراه تحقق داره، طیب نفس نیست، لذا ایشون یعنی امام این نتیجه رو گرفتن که این تعریف مشهور، و حالا من ندیدم این کلام این مطلب در کلمات دیگران باشه، ببینید حالا ظاهرا مربوط به نظریه شریف خودشون باشه، این که تمام فقها یا اکثر آمدن گفتن اکراه حمل الغیر علی ما یکرهو، این علی ما یکرهو رو ایشون یه خط بطلان روش کشیدن، می فرماید حمل الغیر علی فعل محرم، اکراه حمل الغیر علی فعل قهره.
میدونم
بالاخره
خب اون که حالا عمل کرده،
اون که الان فعلش اطاعت او بشه کدوم فعله؟
چون فعلش
همین فعل معامله است دیگه. خب میدونم بالاخره این دوتا، یعنی الان یه عنوان این فعل خارجی عنوان معامله داره، یه عنوان دومی هم داره اطاعت الغیر. شما می‌فرمایید از جهت اطاعت الغیر اکراه داره، از جهت معامله نداره، ولی خب اینا الان دوتا عنوان در یک فعل جمع شده. بالاخره این فعل جهتش فرق میکنه. خود امام به این نکته توجه کردن، منتها می‌فرمایند چون خارجاً یک فعل واحده، درست دوتا عنوانه، منتها چون انطباق بر یک فعل خارجی داره، این فعل خارجی دیگه عرفاً میگن اکراهیه، ولو رضایت درش هست، اما این فعل خارجی رو بهش میگن اکراهیه. یعنی میخواد این تبدیل میشه به عدمتی به نفس؟
این عنوان
نگیریم آخه نه، در اینکه دوتا عنوانه که تبدیلی میشه. حالا ببینید اینجا اونی که ما بخواهیم عرض بکنیم، ما یه مقداری که دقت کردیم در این قسمت فرمایش امام، حق با مشهوره، یعنی اینجا دو فرض داره. یه فرضش این است که بگیم آقا دوتا عنوانه درسته در یک فعل خار جمع شده، نظیر اون چی که خود امام و بزرگانی که در اجتماع امر و نهی میگن امر و نهی اجتماع پیدا میکنه، من دو من حیثیتین من جهتین، میگم آقا این آقا از نظر ذات معامله رضایت داره، از نظر اینکه این معاملش متعلق امر جائر شد اکراه داره، پس ذات معامله اکراهی نیست. اطاعت الامر یه مقدار براش اکراهیه. یا اینو بگیم، یا به نظر میرسه عرفاً اینجا اصلا عدم رضایت تبدیل به عدم رضایت میشه. مثلا فرض کنید حالا یه زن و شوهری که در خانه هستن، مرد میخواد یه کاری رو انجام بده با رضایت، تا میبینه که زنش هم میگه این کار رو انجام بده برای اینکه با او مخالفت کنه، میگه حالا دیگه راضی نیستم. یعنی عرفاً تبدلی به وجود میاد، عرف اکراه رو در جای میده که بالاخره در مرحله نهایی انسان راضی نیست، ولو در مرحله مقدماتی به ذات رضایت بوده، ولی در مرحله که داره اون چیزی که به عنوان جزء اخیر علت تامت برای انجام معامله این است که راضی نیست. خب اون مشکلی که ما الان فایده نمی‌کنه، این رد بر خودشون میشه. وقتی سرایت نکرد پس معسکرم بیان اول میشه دیگه، مثل اون بحث اجتماع امرو نه، من اول همون عرض کردم. اگر گفتیم این دوتا عنوان دوتا عنوانه، هیچ کدوم به دیگری سرایت نمی کنه، هیچ کدوم به دیگری سرایت نمی کنه، خب نتیجه است که پس ذات معامله اکراهی نیست. اون چه که اکراهی، یعنی اون چه که این تیب نفس نداره، تبعیت از این عامل. یا اینو باید بگیم، یا بگیم آقا عرفاً وقتی آمر پاش به میدان آمد، این دیگه نسبت به معاملم ینقلب و الی عدم تیب، میگه من دیگه از این معامله خوشم نمیاد، من دیگه نسبت به امام راضی بودم، اما حالا این داره منو امر میکنه، حالا دیگه راضی نیستم. از هم ولی از چه جهت راضی نیست؟ نسبت به چی؟ نسبت به خود معامله. یعنی الان دیگه نمیگه من و هنوز نسبت به معامله راضی هم. اون فرض اولی عرض کردم، این دو تا فرض دقت بفرمایید. بگیم آقا یه، یعنی دو تا بیان ما داریم، ما با هر دو بیان با امام بخواییم اشکال کنیم و مناقشه کنیم. بیان اولی است که میگیم آقا این معامله دو جهت داره، یک جهت من حیث و ذا، یک جهت من حیث و انه اطاعت للعامر. از یه جهت طیب نفس هست، از یه جهت طیب نفس نیست. میگید اینا با هم سرایت نمی کنه. خب میگیم اگه میفرمه سرایت نمی کنه مثل بحث اجتماع امر و نهیه، پس اینجا معامله اکراهی نیست. اون چه که اکراهی تبعیت براش سخته، این نمیخواد گوش به حرف او بده. این میگیم طبق بیان خودتون اصلا، طبق بیان خودتون اصلا اینجا معامله اکراهی نیست و شما باید برای جایی رو مثال بزنید که خود معامله اکراهی باشد و ازاله کی به نفس اندرش باشه. این یک. دو، میگه ما عرفن در چنین مواردی اصلا اون عدم طیب نفس بعد امر الجائر ینقلب الی طیب نفس، یعنی طیب نفس ینقلب الی عدم طیب نفس. یعنی میگه من الان دیگه معامله نمیخوام انجام بدم، الان دیگه راضی به معامله نیستم اصلا. لذا بید این خیلی مشکله که ما مشکل بالاتر از مشکل این که بیاییم تصویر کنیم جایی اکراه باشه طیب نفسم باشه، این واقعا از جهت عرف بسیار امر مشکلیه و عرف نمیپذیره به هیچ وجه این رو. هر جا اکراه باشه عدم طیب نفس هست. خب ما همین عرفو، ما همین عرفو میگیم مکره. عرف میگه در اکرام مکره میخواه یک، عدم طیب نفس هم هست دو، اما این که توعیدی باشه عرف لازم نمیدونه. چه لازم داره؟ نه علم داره به توعیدش، علم به این داره که ضرر داره ولی توعیدی هم نباشه. خب نه نه، چرا؟ این خودش عرفیت داره. بگه آقا من میدونم این آدم بدذاتیه، من این کار نکنم بر من نقشه میکشه بدن رو در میاره، ولی الان هیچی همش نگفته. آقا ما الان میخواییم این که آقای عرف این رو لازم میدونه که بالفعل مکره توعیدی بکنه؟ بگیم نه. آیا نسبت به توعید و ضرر زن به ضرر لازم میدونه؟ بگیم نه، احتمالش هم کافی میدونه. اون چی که عرف در اکراه لازم میدونه به نظر ما تا اینجا، خوب دقت کنید، تا اینجا یعنی با قطع نظر از روایت، دو امر است. اکراه باید یک مکرهی باشد خارجن و عدم طیب نفس هم باشد ثانیا. ولی حالا یه مکرهی بیاد بگه باید این کار انجام بدی، اگرم این کار نکنی من تو رو میکشم، اما منم خودم میل نفسانی دارم، رضایت 100% دارم به اینکه این کارم انجام بدم، این دیگه عرف اکراه نمیدونه. در چه موردی؟ در همین مثال؟
نه همین مثال شما،
بعد اونجایی که وعید نمیده، نه خودش بله. خود من میتونم بگم آقا چون من ما لا یعلم الا من قبل نفسه، میاد میگم من که این کار انجام داشتم علم داشتم که اگه نکنم فلانه میکشه من رو. چرا؟ اگر من ما ببینید، اگر من ما لا یعرف الا من قبله میپذیره. چرا؟ منتها نه تا همین معاملات، منتها اگر عرف بگیم برای فرار از آثار معامله داره این کارو میکنه، اگر یعنی این باشه و الا میگه آقا من به این چیز بودم، من یعنی تقریبا الان داریم میگه آقا من راضی نبودم در حین معامله. مثل این که فرض کنید که طلاق الان داره داده میشه، نه کافی نیست، آخه کافی نیست. ببینید البته اینجا یه بحثه، که ما باید ظاهر حال رو رعایت کنیم یا ادعای این. خیلی خوب. حالا ما الان نمیم بگیم در قضاوت الان نتیجه رو کدوم بگیم، ولی میخوایم بگیم الان ببینید الان بایه و مشتری معامله انجام دادن، بعد بایه آمد به مشتری گفت من علم داشتم اگه این معامله اگه این جنس رو شما نفروشن فلانی من رو میپاشه، مشتری هم بگه من میدونم اگه نمیکردی این کار رو میکرد. در این فرض چی میفرمون؟ ما اینجا داریم میگیم به اینجا که توعیدی نبوده، علم داره، طرف مقابل هم قبول داره، این ما کافیه. ولا اونجا که در اینکه آیا علم هست یا نیست، آیا بینشون اختلاف بشه، باید راه های دیگه طی بکنیم. ولی عرض ما اینه، کسانی که میان میگن در اکراه توعید من القید لازمه، بهشون میگن اونجا که توعید نیست فقط علم داره، شما باید بگید اینجا اکراه نیست، در حالی که عرف هم جور اکراه میدونه.
اکراه میدونم، باید اکراه سبوتی میدونم،
باید سبوتن درست نیست، اکراه میدونم. اما در مقام اثبات هم هرچند در همین فرضی میفرمایید، در همین فرض، در همین فرضی که هم بایه هم مشتری بر این علم توافق دارن. میدونم شما در اینجا فرمایید اکراه بوده یا نبوده،
شخصا در این مورد اکرام
نیست. چرا؟ نه عرفه، حالا ما عرفه اکرام نیست، نه این با اون فرق دارم، این خیلی با اون فرق دارم.
یعنی
دیگه حالا از اینجا به بعد، یعنی ما فرض رو جایی میاریم که اختلافی الان درش نیست، یعنی هم بایه هم مشتری میدونن هر دو که اگر این بایه این جنس رو نمیفروخ فلانی میکشت این رو، اما فلانی نگفته این رو. یا آقا اینجا مسلم عرفه اکرام. حالا اجازه بفرمایید ببینید هازا تمام کلام. پس ما به این تا اینجا به این نتیجه رسیدیم فقط مخالفتمون با امام رضوان الله تعالی علیه در این حذف علام ما یکرهوه، ایشون رو حذف میکنه ما حذف نمیکنیم این رو. اما سایر قیودی که شیخ فرموده که باید توعید باشه، باید زن به ترتب ضرر باشه، اینا رو که امام منکر شدن ما هم اینو منکر میشیم. اکراه چیه؟ اونجاست که از خارج غیر تحمیلی بکنن و اینم رضایت نداشته باشه، و الا اگر این رضایت داشت به طوری که لولا این تهدید این کار رو انجام میداد، عرف یه اکراهی نیست. عرف اونجایی که بگه لولا این تهدید این شخص این کار رو انجام میداد، این اکراهی نیست. حالا بحث مهم این است که با توجه به این روایت عبدالله بن سنان ما چه کار بکنیم. یه عبارتی حالا قبل از اینکه باز به مدلول روایت برسیم، ببینید این روایت من یه بررسی کردم یه مقدار، حالا خودتونم بررسی بکنیم. خب در روایت گفت سندش ضعیفه، ظاهرا در جلسه گذشته بچه ضعفش رو گفتیم، بله بچه ضعفش رو گفتیم، گفت دو نفر در سند روایت هستم که هر دو مشکل داره. یه مطلبی رو مرحوم مجلسی در روضة المتقین که شرح من لا یحضر هست، که واقعا من توصیه میکنم حتما با این کتاب ارتباط داشته باشید، در جلد هشتم صفحه 63 اونجا یه عبارتی داره که حالا من در مباحث دیگر رجالی ندیده بودم این رو، و اونجا این است که ایشون میگه صدوق جای دیگه تصریح کرده که من هر چرا که از عبدالله ابن سنان نقل میکنم به طریق صحیح نقل میکنم. یعنی چی؟ یعنی ممکنه این طریق صدوق، چون این روایت رو کلینی نقل کرده، شیخ نقل کرده، صدوق هم نقل کرده، این روشن صدوق در من لایحضر نقل کرده، ممکنه این سند که درش عبدالله ابن قاسم و اینها هستن این مشکل داره، اما اون کلی که صدوق گفته که اون چرا که من از کتاب عبدالله ابن سنان نقل میکنم به طریق صحیح نقل میکنم، طریق صحیح دیگری باشه که از اون طریق هم صدوق از عبدالله ابن سنان این روایت رو نقل بکنه، در نتیجه دیگه روایت مشکلی از جهت سندی نداره. این یه نکته. و نکته دوم اینه، حالا اگر روایت رو با قطع نظر از این مطلب اگر گفتیم روایت ضعیفه، آیا عمل فقها جبران میکنه این رو یا نه؟ یعنی رو مبنای این که ما بگیم عمل فقها جابر ضعف سند هست، که ما خودمونم قبول داریم این رو، در مباحث اصولی هم اثبات کردیم این رو. اینجا ببینید، تا قبل از زمان کاشف اللسان و کشف اللسان کسی این روایت رو مورد استدلال قرار نداده. یعنی عجیب اینه در کتاب و کتب محقق و قبل از محقق و علامه و فقهای قبل، این مقدار که حالا من از کامپیوتر بررسی کردم، اول کسی که آمده این رو مطرح کرده کاشف اللسانه، صاحب حدائق دیگران مطرح کردن. این رو عرض بکنم، نائینی میدونه دو تا تقریرات بین داره، یکیش منیت و طالبه، یکیش هم کتاب المکاسب و ورده که مرحوم شیخ محمد تقی آملی نوشته. در المکاسب و ورده وقتی این روایت ابن سنان رو نقل میکنه، نائینی تعبیر رو صحیح کرده. این رو بگذاریم کنار، پس ببینید عمل مشهور هم نمیتونیم بگیم اینجا، تو عمل مشهوری وجود نداره. این روایت رو فقها ها خیلی هاشون در کتابشون متعرض نشدن اصلا. حالا چرا نشدن اون رو میخوایم الان عرض بکنیم. این روایت ممکنه با خیلی از قواعد سازگاری نداشته باشه و لعل به همین جهت متعرض نشده باشن. حالا این نایینی تعبیر به صحیحه کرده. حالا با قطع نظر از عمل مشهور، ما میتونیم روایت رو از جهت سندی درست کنیم. یکی از همون بیانی که روضت المتقین کرد، یکی هم ما در جای خودش گفتیم اصلا روایات من لا یحضر رو صدوق در اول شهادت به صحت و حجیت همین روایات داده. یک وثوق صدوری انسان پیدا میکنه، ولو وثوق سندی پیدا نکنیم ما، که ما باز در بحث اصول راجع به روایات من لا یحضر اونجا عرض کردیم. در امام مرحوم آقای بروجردی، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهم، اینا میگن مرسلاتی که در صدوق در من لا یحضر آورده اگر به صورت رویه باشه قبول نمی کنیم، اگر به صورت روا باشه قبول می کنیم. و اینجا اتفاقا داره و روا رویه نداره. ما اونجا گفتیم این تفصیل هم درست نیست، تمام روایاتش معتبره. و اون چه که صدوق در مقدمه من لا یحضر آورده به مراتب از اون چه کلینی در مقدمه عرضت کافی آورده عبارت محکمتر و قویتر هست. لذا روایت بله نه اعراض اینه، حالا متعرض نشدن. حالا اجزه بدید، حالا بخواهی نعرض بکنید اینو بردیم که آیا مشهور اعراض کردن از این به قول شما در مرعا منظر بوده، آیا روایت این ممکن روایت ما یه جوری معنا بکنه نیاز به اعراض نداشته باشه، چجور معنا کردن چی؟ چرا؟ خیلی خوب همینه، خوب همین رو بگید. علایانه از سند قابل تصحیحه، یعنی ما روایت رو مصححه میدونیم، نمیم صحیح هست، روایت مصححه هست. این از جهت سند. عرض میکنم که حالا عمده این است که این دلالت روایت چجوریه. آیا ما بیاییم با این روایت بگیم آقا اکراه در شر یه معنای اوسعی از اکراه عرفی داره، جایی که مکره هم نباشه، توعیدی نباشه، ضرری نباشه، اینا هیچ کدوم هم نیست، معذالک بگیم عنوان اکراه داره؟ این عبارت مرحوم سید رو عرض کنم، روش دقت کنید برای فردا. سید در جلد دوم صفحه 55 از حاشیه مقاصد می‌فرماید ولا یخفا ان الظاهر من الروایت المذکوره تحقق الاکراه بدون توئید بالضرر. ظاهر این روایت است که توئید هم نباشه اکراه هست. وقتی میگه اکراه من الزوجه اول اول ام معناش نمیدون اب و ام و زوجه که توئیدی نمی کنن. حالا بل مقتضاه سعت و دائرت الاکراه من حیث و صدقه ها، مقتضای حدیث است که دائره اکراه توسعه داره من حیث و صدقه ها به مجرد میل نفس الى مخالفت الامر. یعنی ما اکراه اونجاییست که نفس مخالفت با امر رو بهش تمایل داره و این لم یکن هناک ای آدم به ضرر. حالا این کلام سید هم ببینید، روایت هم ببینید که فردا انشاءالله یه بحث موضوعی اکراه تمام میشه، میخوایم وارد ادله بشیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.